أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع برواية مکاتبه محمد ابن حسین که دیروز عرض کردیم، بعضی از دوستان تذکر دادند که ما در قاعده لازرر به این روایت و استدلال به آن بر حرمت اضرار به غیر اشکال کردیم. ما هم مراجعه کردیم، دیدیم درسته. اشکال ما این بود که در نقل فقیه به جای ولا یضر اخاه المؤمن آمده ولا یضار اخاه المؤمن. فرق لا یضر با لا یضار ممکنه این باشه که تعمد ضرر در نهی از ضرار مد نظر هست، کاری که می کنی به قصد اضرار به غیر نباشد. یعنی شما که صاحب قریه هستی میخواهی این نهر رو راهش رو عوض کنی و اون مؤمنی که آسیاب داره او تعطیل میشه آسیابش، مراعات تقوا بکن، به دنبال زیان زدن به او نباش. چون در سؤال بود که فیرید و صاحب القریه ان یغیر النهر و یعطل الرحا علیه ذلک، خب امام می‌فرمایند که ولا یضار اخاه المؤمن، به هدف زیان زدن به او این کار رو نکنه. اگر واقعا نیاز داره به این کار، به خاطر نیاز عقلاییش این کار رو انجام بده، بحث دیگری است. اما این کار رو می‌کنه که او زیان بکنه، این درست نیست. اگر لا یضار اخاه المؤمن باشه معناش این میشه و این دلیل بر حرمت اضرار به غیر نیست. دلیل بر این است که انسان نباید کاری بکند به هدف زیان زدن به دیگران. البته اشکال دیگری هم کردیم و اون اینه که این جواب امام قضیتون فی واقعه و شاید اصلا اون صاحب قریه حقی نداشت در اون نهر، چون نگفت ان نهر لهو، گفت القریت لهو، القریت لرجلن، نهر قریه است و القریت لرجلن، اما ان نهر لذلك الرجل این مطرح نیست در روایت. اگر نهر برای او بود خب بحث دیگری بود، در روایت نداره که ان نهر لذلك الرجل. خب امام در اون واقعه شاید استظهار کردن که حق عقلایی دارد اون مؤمن که در این نهر کنار این نهر آسیاب داشته باشد، اما تعدی بکنیم در از این مورد به سایر موارد مشکله، چون قضیه خارجی است و فرض این بود که صاحب روحا اصلا تعطیل میشد، روحا یعنی نابود میشد آسیاب او، و فرضم که نشده که نهر برای صاحب قریه بوده. القریه لرجلن و نهر مربوط به این قریه است، اما صاحب قریه مالک اون نهر بوده تو روایت فرض نشده. امام در این مورد فرمودن لا یزر رخاه المؤمن، که اونم عرض کردیم طبق نسخه فقیه اگر لا یزار رخاه المؤمن بخوانیم از دلیل بر حرمت اضرار به غیر خارج میشه.
چون نهر
عمومی است، حالا شما صاحب قریه اید، نهر میاد به قریه شما، اما بین راه دیگران هم استفاده میکنن. متوجه امام در این مورد که این صاحب رها هم یعطل رهای او تعطیل میشد، امام بفرماید که لا یزر رخاه المؤمن. اولا این لا یزار ممکنه باشه، ثانیا لا یزر هم باشه، قضیه‌تون فی مورد خاص نمیشه کبرایی از او استفاده کرد که یحرم الاضرار بالغیب. فلیعمل فی ذلک بالمعروف ولا یزر رخاه المؤمن. حالا ما در قاعده لازرر اینجور اشکال کردیم، ولی گفتیم نیازی به این روایت ما نداریم. خود لازرر به نظر ما دلیل بر تحریم اضرار به غیر است، مگر فرض تزاحم ضررین باشه، یعنی من امر دائر است یا خودم متضرر بشم یا همسایه متضرر بشه. چاه نکنم خودم متضرر میشم، چاه بکنم همسایه متضرر میشه. اونجا رو ما به دلیل لازرر توسط نمی کنیم برای حرمت اضرار، اما جایی که من اگر چاه بکنم همسایه متضرر میشه، دیوارش نم میده، ولی اگر چاه نکنم متضرر نمیشم. اینجا عموم خطاب لازرر و لازرار میگه که در اسلام ضرر نیست. اگر شارع ترخیص بده به شما که میتوانید به دیگران زیان بزنید، این موقف شارع که ترخیص داد در اضرار به غیر موقف ضرری، و این با عموم نفی ضرر در شریعت جور نمیاد. چه جور میگید ما ضرر در اسلام نداریم در حالی که اذن دادی که هر کسی به دیگری خواست ضرر بزند بلا مانع است؟ اگرم لا ضرر رو نهی بگیریم که اصلا خیلی واضحه دیگه، لا ضرر اگه نهی باشه اصلا معناش اینه که یحرم الاضرار. اگر نفی هم باشه، نفی ضرر در اسلام اقتضا میکنه که اسلام تحریم نکنه، اسلام ترخیص نده در اضرار به غیر، راه رو باز نکنه برای زیان زدن به مردم. و الا اگر راه رو باز کنه بگه من اذن میدهم به دیگران زیان بزنید، بعد بیاد بگه ما در اسلام هیچ ضرری نداریم، ضرر بالاتر از این که به مردم اذن دادید هر کاری دلشون مخواد بکنن و به دیگران زیان بزنن، و این با عموم لا ضرر سازگار نیست. خب بگذاریم. راجع به اینم عرض کنم در تکمیل این مطلب مرحوم آقای خویی برای حرمت اضرار به غیر، یکی به همین مکاتبه محمد ابن حسین توسط میکنه، لا یزر اخاه المؤمن، تو بحث اجاره. و لذا میگه حرام است انسان کاری بکند که دیگران متضرر بشوند. منتها میگه چون مورد روایت ضرر عینی است، نمیشه تعدی کنیم به ضرر مالیتی، یعنی کاری بکنیم که مال مردم ارزشش کم بشود، شامل اونجا نمیشه، چون در مورد روایت این آقا تعطیل میخواست بکنه رها را و این باعث میشد که او ضرر عینی ببینه عرفاً، نه ضرر کاهش ارزش کالای او. یه روایاتی هم هست به اونم استدلال میکنه های خویی، روایاتی که در مورد کندن چاه هست که فرمود الا حد ان لا یزر بالاخرى، شما مجازی چاه بکنید در ملکتان، اما به شرط این که به چاه همسایه ضرر وارد نشه. که ما میگیم این حکمیست در مورد بئر، نمیشه تعدی کرد به همه موارد. در مورد حفر بئر، از آداب لزومی حفر بئر این است که ضرر عرفی به چاه‌های همسایه نداشته باشه. پس عمده دلیل ما بر حرمت اضرار به غیر عموم لا ضرر هست، چه نفعی بگیریم چه نهی بگیریم. نهی بگیریم که واضح است میشه یحرم الاضرار، نفعی هم بگیریم معناش اینه که ما ضرری ناشی از موقف شارع نداریم و این اقتضا میکنه که شارع اذن در زیان زدن به دیگران نداده، و الا خود این اذن میشد موقف ضرری. راجع به فرمایشات مرحوم آقای صدر، به اینجا رسیدیم که ایشون فرمودن که باید بین رادع و مردوع تناسب حفظ بشه، انحراف عمومی ردع عمومی میخواد، با یک کلام که نمیشه گفت امام ردع کرد، اونقدر باید این کلام تکرار بشه تا به گوش عموم مردم برسه، تا زمینه ارتداء اونها فراهم بشه. ولذا اگر یک خبر صحیح هم آمد گفت خبر ثقه حجت نیست، ما میگیم این تناسب نداره با رد از حجیت خبر ثقه، ولذا توجیه باید بکنیم، بگیم امام قطعا رد نمیخواسته بکنه از حجیت خبر ثقه، ولی با یک خبر این رو بیان نمیکرد. یا حمله بر تقیه باید بکنیم، یا حمله بر این بکنیم که امام مقصودش خبر ثقه‌ای بوده که مخالف کتاب و سنته و امثال ذلک. در روایت صحیحه داریم سألته عن اختلاف الحدیث یرویه من نسق بهی و من لا نسق به، قال که مفاد حدیث این است که اگر حدیثی آمد موافق کتاب خدا بود به او اخذ کنی، شاهدی از کتاب بر او بود به او اخذ کنید. که ممکنه کسی به این روایت تمسک کنه برای رد از حجیت خبر ثقه، و اینکه محور در حجیت خبر این است که شاهدی از کتاب داشته باشه، چه خبر ثقه باشه چه نباشه. آیسد میگه با یک حدیث که نمیشه امام رد بکنه از حجیت خبر ثقه. این فرمایش های صد تمام نیست. تناسب رادع و مردوع در دو مورد صحیحه، یک اینه که با عمومات و اطلاقات نمیشه از ارتکازهای عقلایی قوی رد کرد. چرا؟ برای اینکه تا این عموم رو بگی بلا فاصله اون ارتکاز عرفی میاد مایسله للقرینیه میشه و موجب انصراف میشه. هی به مردم میگی لا تخف ما لیس لك به علم، مردم اصلا توجه نمی کنن که میخوایی به اینا بگی خبر ثقه را عمل نکنید، ولذا آیه رو منصرف میدونن به اون ظن غیر معتبر. خب این مطلب درستی است در جایی که ارتکاز قوی عقلایی است و موجب انصراف عموم و اطلاق می شود، و الا اگر ارتکاز عقلایی قوی نبود می شود با عموم آن را رد کرد، چون موجب انصراف عموم نمیشه. مثل رفع ما لا یعلمون نسبت به ارتکاز عرف در لزوم فحص در شبهات موضوعیه، عرف و عقلا در شبهات موضوعیه فحص متعارف رو لازم میدونن. الا مدعی و بعید هم نیست، ولیکن برخلاف اون چه که مرحوم آقای میلانی فرموده که این موجب تقیید عموم رفع ما لا یعلمون میشه، به نظر ما نه، تقیید عموم در صورتی است که انصراف پیدا کنه این عموم از شبهات موضوعیه قبل الفحص، و این ارتکاز به حدی قوی نیست که استیحاش بکنند عقلا که شارع جعل براءت بکنه در شبهات موضوعی قبل الفحص. عقلا میگن ما ترخیص ظاهری نداریم، ما عملا سفارش به احتیاط میکنیم، اما استیحاشی نداریم که مولا و شارع مقدس به امت خودش ترخیص بدهد در ارتکاب شبهه موضوعیه حتی قبل الفحص. ولذا انصراف وقتی پیدا نکنه عموم دلیل براءت، وجهی نداره بگیم رادع از این ارتکاز عقلا نیست. بله، به قول مرحوم آقای خویی گاهی اونقدر مقدمات علم غریبه هست که عرف میگه تو عالمی، به قول بعضی از آقایون تعبیر میکردن میگفتن علم تو جیبته، مثل این که برق رو روشن کنه میبینه که این مایع خل یا خمر، از رنگش معلومه، اگر استشمام کنه بوی آن را میفهمه که این خل یا خم، ولیکن چراغ رو روشن نمی کنه. فرض کنید دستمال کاغذی هم میگیره به بینیش که بو استشمام نکنه. رفع ما لا یعلمون این عرض شود که لیوانه مشتبه را بالا میکشه، بعد از مدتی میبینن آقا قاطی کرد، چی شده؟ مشروب خورد. تمسکن به حدیث شریف رفع ما لا یعلمون، به قول آقای خویی اصلا عرف به این آقا نمیگه تو جاهلی، نه اینکه واقعا جاهل نیست، چرا واقعا جاهل، احکام علم که بار نمیشه، اما این جهل به ارتکاز عقلا عذر نیست و این ارتکاز قوی عقلایی است که موجب انصراف رفع ما لا یعلمون میشه. خب مورد دوم برای تناسب رادع و مردوع، جاییست که بعد از ورود این خبر که ظاهر در رد است یا صریح در رد است به لحاظ مراد استعمالی، عملا میبینیم متشرعه ادامه دادن عمل به اون سیره را با اینکه ظاهر این روایت فرض کنید اینه که خبر ثقه اگر مفید علم نباشد نباید بهش اعتماد کرد، ولی باز میبینیم متشرعه به همین اخبار عمل میکردن و علم هم براشون حاصل نمیشد با کثرت وسائل و با فرض این همه اضطراب در احادیث. این نشون میده که اون رادع حقیقی نبوده، توهم رادعیتش هست. حالا یا از امام صادر نشده اگر خبر ظنی و صدوره، یا به داعی جد صادر نشده، مراد امام چیز دیگریست. فالا معنا نداره که امام علیه السلام ببینه مردم دارن به خبر ثقه که مفید علمیست عمل میکنن، بعد اکتفا کنه به همون رادعی که خصوصی به چند نفر بیان کرده. این معلوم میشه که متشرعه که عمل میکنن رادعی ندیدن و عمل کردن، و این در سیره های عام البلوا میشه که متشرعه احراز کنیم عمل میکردن، عام البلوا هم بوده، مثل اصالت الصحه، قاعده ید، اینها متشرعه عمل میکردن عام البلوا هم بوده. اما این مثال هایی که زده میشه بعضی هاش منطبق نیست بر این قاعده. بسیاری از این ارتکازات و عقلائیه عام البلوا نبوده و ما معرض نیست برامون که بعد از ورود اون خبر باز استمرار پیدا کرده این سیره بین متشرعه. همچون چیزی ثابت نیست. اینجا چه لزومی دارد شما میگید که حضرت باید به یک کلام اکتفا نکند، به یک خبر اکتفا نکند؟ خب چرا به یک خبر اکتفا نکند؟ همین یک خبر در معرض اینه که به گوش مؤمنین برسه. مگر راجع به تخصیص عمومات کتاب گاهی ما بیش از یک خبر داریم؟ یک خبر بوده مخصص عمومات کتاب، یک خبر بوده شده حدیث لا تعاد، قاعده لا تعاد. مگر چی بوده؟ خب شما که یک خبر رو قبول نمی کنید به من بفرمایید چند تا خبر امام بفرماید قبول می کنید؟ دو تا؟ سه تا؟ شما چه انتظاری از امام دارید؟ مگر در مورد اون مواردی که امام برخلاف ارتکاز عقلا سخن گفت در خیار رؤیت، در خیار تأخیر ثمن، در جایی که مشتری گفت به بایع این گندم پیش تو بماند فردا میام تحویل میگیرم و اتفاقا همون شب دزدیده شد، امام فرمود از جیب بایع میره، مگه اینها خلاف ارتکاز عقلا نبود؟ اون روایت خیار رؤیت که فرمود چون شما یک صدم این باغ رو ندیدی، حالا که دیدی و خوشت نیومد خیار رؤیت داری. این عقلاییست؟ ندیدی میخواستی ببینی؟ مگر شرط کرده بودی که الان معلوم شده که فاقد اون شرطه؟ باقی رو بنا بود بخری 99 جزءش رو دیدی، یه جزءش رو ندیدی. خب روایت میگه خیار رؤیت داری، و این خلاف ارتکاز عقلا. در خیار تأخیر ثمن روایت میگه که بعد از 3 روز تازه بایع خیار داره، به خاطر اینکه ثمن رو مشتری نیاورد. این کجا عقلا 3 روز تاریخ میگذارن برای خیار تأخیر ثمن؟ یا در همون مثال تلف اون گندم پیش بایع، عقلا میگن آقای مشتری من به زور که نگه نداشتم، بد کردم، گفتم که شما از من تقاضا کردی که گندم ها پیش من بمونه، صبح بیایی تحویل بگیر، گفتم باشه، و میخواستی دیشب که خریدی ببری، جلو تو که نگرفته بودم. الانم برید کوچه و بازار همینو میگن. ولی خب روایت داریم، فتوای فقهام اینه که در همین مورد هم میگن تلف المبی قبل قبضه من مال بایه. خب مگه چند تا روایت داریم؟ هم یه روایت بوده شده فتوای فقها. پس به نظر ما خب در مورد خبر ثقه که آیه سعد فرموده که یک خبر کافی نیستم، مشهور فقها گفتن در موضوعات خبر ثقه معتبر نیست، نیاز به بیانه داریم. اگر میگید عمل کردن فقها به اینم عمل کردن که خبر ثقه در موضوعات رو معتبر نمیدانن، منسوب به مشهور فقها اینه دیگه. آیسد کاری به فتوای مشهور نداره. آیسد میگه تناسب بین راد و مردو حفظ نشده، خبر ثقه در موضوعات مورد بناء عقلاست، با یک خبر مسعده ابن صدقه نمیشه او رو رد کرد. ما میگیم چرا نمیشه رد کرد؟ خب فقها هم بر اساس همین خبر و امثال آن فتوا دادن که بیانه در موضوعات حجت نیست، مشهور اینجور گفتن. و ثابت نیست که بعد از این روایات بازم متشرعه به خبر ثقه در موضوعات عمل میکردن، ولو مفید علم و اطمینان عادی نبوده. همچون چیزی ثابت نیست که بعد از ورود این روایات بازم متشرعه عمل میکردن به خبر ثقه در موضوعات، ولو لم یفد العلم و الاطمینان. پس این مطالب به نظر ما تمام نیست. اما اونی که ایشون فرمود که ما در ابتداء شریعت احراز کردیم تمام سیر عقلائیه امضا شده، بعد هرچی رد میاد ناسخ اون امضاه، و لذا رد از عمل به خبر ثقه اگر صادر شده باشه از امام صادق علیه السلام صادر شده میشه ناسخ. شک که بکنیم در صدور این ناسخ، استصحاب میکنیم بقای امضاء حجیت خبر ثقه را. اینم مطلب عجیبیه. کی شرع مقدس، کی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و علی اهل بیته الطاهرین، کی امضاء عام کردن سیر عقلائیه؟ بابا اوائل بعثه زمینه برای رد نبوده، اساس دین که بر توحید است هنوز تثبیت نشده بوده. حتی اونایی که مسلمان می شدن بعضیشون می گفتن اجازه بدید مثلا یک ماه دیگه ما بت پرستی بکنیم بعد بگذاریم کنار. دل نمی کردن از بت‌ها. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، یعنی این که فعلا از شما میخواییم مسلمان بشید، توحید رو بپذیرید، پیامبر رو هم بپذیرید، نسبت به بقیه احکام فعلا اهمال است نه امضا. و شاید از همون روز اولی که تمکن عرفی بود و مصلحت بود که پیامبر احکام رو بیان کنه بیان کرده، این احکام را که مثلا در مورد عمل به احکام باید علم پیدا کنید، زن کافی نیست، چه میدانی؟ آخه این خیلی عجیبه که ما بیاییم رادعهای از امام صادق علیه السلام رو ناسخ بدونیم. بابا صدور نسل از ائمه امر غیر متعارفه، اینا بیان میکنه از احکام در ابتدای شریعت که احکام در شریعت نبویه اینجور بوده. امام صادق علیه السلام فرمود حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی. ما از پیش خودمون حرفی نمیزنیم. این ظهورش اینه که بابا ما وقتی میگیم مثلا به خبر ثقه در موضوعات عمل نکنید، حکم پیغمبره، از زمان پیغمبر این بوده، نه اینکه از این به بعد ما میخواییم نسخ کنیم این حکم را. این خلاف ظاهره. خب هذا مضافا به اینکه برفرض امضاء عام در ابتدای شریعت رو ما احراز بکنیم، موضوعش رو چی میدونیم چی بوده؟ شاید موضوعش اینه بر معاصرین پیامبر، اونهایی که قبل از تکمیل شریعت زندگی می کردند، برای اونها سیره های عقلایی امضا شده. خب به چه درد ما میخوره؟ استصحاب مشروط است به بقای موضوع. خب شاید موضوع حجیت این سیره عقلایی من آثر النبی قبل تکمیل شریعه بوده که شامل ما نمیشه. چجور میخوایید استصحاب کنیم؟ خب از این بحث بگذاریم. کل ما ذکرنا، بله دیگه، امضای عام موضوعش چی بوده؟ شاید موضوعش من کان محیین من کان مکلفن قبل تکمیل شریعه. اونم حالا چیز مسلمی رو شما نقض نمی کنید. استصحاب احکام سابقه هم همین اشکال داره. شاید اونها موضوعش عبارت بوده حلال است مثلا فلان چیز بر یهود، قضیه حقیقیه ثابت نیست که حلال است بر کل مکلفه. مثلا رهبانیت، حالا رهبانیت بر فرض کنید که مسیحی ها حلال است، مثلا چیزون ما الغا بکنیم موضوع را، استصحاب که الغای موضوع نیست، استصحاب باید وحدت موضوع درش حفظ بشه. هذا کل فی سیرت العقلاء. اما سیره متشرع، سیره متشرع دو قسمه، یکی سیره متشرع به ما هم متشرع، یکی سیره عقلا لا به ما هم ببخشید دومی، اولی سیره متشرع به ما هم متشرع است، دومی سیره متشرع لا به ما هم متشرع بل به ما هم عقلا. او نحتمل انه به ما هم عقلا بوده. مثلا سیره متشرع بر این بوده که به خبر ثقه در احکام عمل میکردن، به ظهورات عمل میکردن، اما به ما هم متشرع معلوم نیست، شاید به ما هم عقلا. طبع عقلاییشون اقتضا میکرد عمل کنن به ظهورات، منتها یه فرقی داره با سیره عقلایی محضه که دیگه اینجا ما از نفس استمرار سیره بین متشرعه به برهان این کشف میکنیم، پس ردعی نداشتیم، اگر ردعی داشتیم اصحاب ائمه که از خواص ائمه بودن ادامه نمی دادن اون سیره عقلائیه را و عمل نمی کردن به ظهورات با وجود این رادعه هایی که از ائمه آمده باشد. از استمرار این سیره بین اصحاب ائمه کشف میکنیم پس رادعی نبوده، این امتیاز رو داره سیره متشرع به ماه و مغلا که برای احراز عدم رد دیگه نیازی نیست به این که بگیم لوکانه لبان و امثال ذلک، نه، از نفس استمرار سیره بین اصحاب ائمه به برهان این کشف میکنیم عدم صدور رادع را، بلکه یک ظهور قوی هم در مورد امام ممکنه تشکیل بشه که امام دیگه داره میبینه اصحابش عمل میکنن به ظهور، صرف ارتکاز عقلا نیست که ممکن است عمل نکنن اصحاب، نه، ارتکاز توأم با عمل، اونم عمل چه کسانی؟ عمل اصحاب، اصحاب ائمه. خب اینجا دیگه ظهور این که امام موافق هست با این عمل اصحاب ظهور اقوایی است و به حساب احتمالات زودتر مفید علم به امضاء امام خواهد بود. پس از این جهت یک مقدار ارجح میشه از سیره عقلائیه محض، ولیکن به هر حال سیرت متشرع و یحتمل ان تکون ناشئه عن طبع العقلائی. اما اون قسم اول که سیره متشرع به ما هم متشرع، اون دیگه اصلا بحث عدم رد نیست، خود سیره متشرع به ما هم متشرع معلول بیان شارع است، مثل اینکه سیره متشرع بر این باشه که روز جمعه نماز ظهر رو با جهر میخونن، مستحب هم هست که انسان در روز جمعه نماز ظهرش رو، نماز ظهر رو ها، نه نماز عصر، نماز ظهر رو حمد و سورش رو بلند بخونن، مستحب. خب این سیره متشرع به ما هم عقلا که نیست، به ما هم متشرع است. خب این کشف میکنه از اینکه این متشرعه از بیان شارع سیرشون ناشی شده. چون ما بگیم هر کدام از این متشرعه یک منشأی دارد عملشون غیر از دیگران، یکی منشأش غفلته، یکی منشأش برداشت اشتباهه، اینا منفیه به حساب احتمالات. همشون روز جمعه نماز ظهر میخونن با جهر در قرائت، بعد ما بیاییم بگیم که هر کدام ناشی زدی منشأ غیر بیان امام، این احتمالش منفی است به حساب احتمالات، مطمئن میشیم پس از امام بیانی صادر شده. این مطلب رو آقایون دارن، در بحوث هم هست، ولی توجه باید بکنید که سیره متشرع به ما هم متشرع گاهی سیره مسلمین به ما هم مسلمینه، ربطی به شیعه نداره، این ناشی از بیان امام نیست، این میتونه ناشی باشه از یک حدیث نبوی مرسل یا از یک فعل صحابی، مثل محاذات میقات، از محاذات میقات محرم میشن عامه و خاصه. خب این لازم نیست ناشی باشه از بیان ائمه اطهار، چون سیرت المسلمین به ما هم مسلمون. خب این میتونه ناشی باشه از فعل یک صحابی یا قول یک صحابی یا یک حدیث نبوی مرسل این فایده نداره که، برای ما که فایده نداره. به قول آقای بروجردی رحمت الله علیه میفرمود سیره عامه به چه درد میخوره؟ اساس مذهب اونها بر انحراف است. حتی عدم رد هم کاشف از امضاء نیست، چون امام اصل دین اونها رو قبول نداشت، فقه اونها رو هم قبول نداشت. فقهی که بر اساس احادیث ابو هریره بنا شده دیگه بهتر از این نمیشه. خب امام با اونا چی برخورد کنه؟ لازم نیست امام برخورد کنه. امام مواظب همون شیعه های اطرافش باشه. خب اونا هم که الحمدلله تا اون روز به انحراف کشیده نشده بودن. اونی که مهمه سیرت المتشرعه، ای سیرت و شیعت به ما هم شیعه، این مهمه. بله، این اگر اتصالش به زمان معصوم ثابت بشه نورون علا نوره دیگه، قطعا کشف میکنه از بیان امام علیه السلام. اما الاشکال، کل الاشکال در این سیره های متشرعه در این است که ما چجور احراز بکنیم اتصالشو به زمان معصومین. به هر حال باید این اثبات بشه. یک مقدار مختصری این بحث رو ادامه میدیم، ولیکن عمده بحث در روز دوشنبه راجع به حجیت ظهور خواهد بود انشاءالله.